سرزمین دلدادگی و امید، چشم انتظار آفتابی است که برف زمستانی از شوق حضورش بهار را لمس کند.
من آفتاب انورم، خوش پرده ها را بردارم، من نوبهارم آمدم تا خارها را برکنم.
مهدی جان ایران، تو می آیی و جوانه خواهد رویید بر جان و جهان.
از تو نشان آمده، شاه جهان آمده، کل بکشان کف بزن، راحت جان آمده. آمده بل ما کند، زهر جهان ما کند، شاهد حق بر سره، پیر و جوان آمده. تازه و شادام خود از بر یار آمده، بوی بهاران رسید، خون چه دهان آمده.
به ترنم آوای ظهورت سرخوشیم مهدی جان ایران.
آقای جان برای ایران شورم شرارم، تا پای جان برای ایران پس بیقرارم، تا پای جان برای ایران کرمه نبردم، آری بگو دنیا بگردد تا بگردم.
ساعت 13:30 هست و ممنونیم که تا این لحظه همچنان همراه ما هستین. الهی که دلتون شاد باشه، لبتون پرخنده باشه و دلخوشی هاتون زیاد و روزیتون وسیع. اگه من الان به شما بگم قرار مثلا کولاک بیاد، شما باور میکنید؟ نباید تو این روز روزگار قدرت رسانه رو دست کم بگیریم. خیلی با ذهن مردم، با روح و روان مردم بازی میشه. در واقع یک قدرت نرمه. این ما هستیم که نباید اجازه بدیم هر خبری یا هر مسئله‌ای به ذهن ما ورود پیدا کنه. ارزش قائل باشیم برای روحمون، برای ذهنمون و برای جسممون. بدونیم که خبر رو از کجا کسب میکنیم، چه اهدافی پشت اون خبر هست و چه ضررهایی ممکنه از اون خبر به ما وارد بشه. بنابراین باز هم تاکید میکنیم سواد رسانه‌ای خودمون رو بالا ببریم. بریم ببینیم که ساعت 25 رادیو سبا امروز قراره کدوم شایع پردازی رسانه‌ای رو برای ما شفاف کنه و بگه دروغ بوده.
ساعت 25
سلام و درود، سلامی گرمتر از آفتاب نفسهای بهمنی و ابراز مهری ژرف‌تر از ساعت 25. عجب ساعتی، ساعت پر راز و رمز 25. در آستانه سرمای نیمه زمستان، اما در گرمای زایش جوانهای انقلاب اسلامی دور هم جمع شدیم. همون انقلابی که خاورمیانه رو از خواب سنگین بیدار کرد، شکوفه های مقاومت رو رویاند و تاریخ رو متحول کرد. آیتم اول، گیج و ویج.
گیج و ویج.
ویج، شنیدی این استاد انگلیسی میگه کل نظام بین المللی که بعد از جنگ جهانی ساخته شد داره با سرعت نور به سمت فروپاشی میره و موتور اصلی این فروپاشی همون رئیس جمهور ماست.
چرا میشه گیجا میگی فروپاشی گیجه؟
گیجم دیگه، من خیلی گیجه.
من دارم همینو شبیه سازی میکنم. تو بازی من به جای دیپلومات یه کاراکتر به نام دونالد تراش یا تراشه دونالد داری. هر کشوری که رو نقشه کلیک کنی فقط سه گزینه داری: یک، تهدید به نابودی کامل، دو، تهدید به تحریم‌های فلج کننده، سه، تهدید به دزدی سرزمینی، و و گزینه چهار که نداریم گزینه مذاکره به تازگی به علت عدم استفاده از بازی حذف شده.
عجب، پس این جوریه. اما این دیگه بازی نیست. واقعیت، نگاه کن به پرونده. ونزوئلا رو تهدید به حمله نظامی کرد، گرینلند و پیشنهاد خرید مثل یه ویلا یه چیزی همچی توی مایه ها داد، به کره شمالی نامه های آتش و خشم نوشت، انگار براش یه اعتیاده، مثل یه معتاد به مواد که هر روز به دوزی قوی تر نیاز داره، اونم هر روز باید کشور بزرگتر یا تهدید هولناکتری داشته باشه تا سر حال بیاد. داره این چیه؟
چی شد؟
ما زوره ریختی به هم. بیجی
به رهبر کره شمالی گفتم کلاهش خیلی مسخره است، اگه عوض نکنه ما کلاهشو در موزه شکستامون قرار خواهیم داد.
ببینه تا تهدیداشم سطحی شده. قبلا میگفت آتش و خشم، الان شده کلاه مسخره. این نشانه پیشرفته بیماریه. من دارم روی اپ تشخیصی کار میکنم، عکس ترامپو میگیری و اپ میگه امروز دوز تهدیدش چقدره، ضعیف، متوسط، تمام عیار یا فروپاشی سیستم بین الملل.
بخش اضطراری پرچم، مگه چی شده؟
الو، بله بله متوجه شدیم. شما میگید چون ترامپ اعلام کرده قصد داره بالای ساختمان سازمان ملل پرچم شخصی خودشو با لوگوی ترامپ نصب کنه، شما نیاز به پارچه اضافی برای دوخت پرچم تسلیم شدن دارید، درسته؟ درست متوجه شدم؟
آره این دیگر نقطه پایان است. وقتی نماد نظم جهانی تسلیم نماد یک فرد شود،
بله ما طرحو میفرستیم، یه پس زمینه آبی و در وسطش هم یه توییت پرینت شده که رو اون خط قرمز خورده، بسیار زیبا و نمادین خواهد.
اما وضعیت امروز، ما شاهد یک اعتیاد بیمارگونه به قدرت تهدید هستیم که از یک فرد آغاز شده و حالا در حال آروده کردن کل بدنه روابط بین الملل، حقوق بشر، حاکمیت سرزمینی، منع استفاده از زور، همه این مفاهیم در حال تبدیل شدن به طنزهای تلخ در توییتی از یک مرد عصبانی هستند.
ستون زرد.
سلام بر شما شنوندگان عزیزی که همیشه منتظر یه خبر خوب از سقوط اسرائیل هستید. امروز در ستون زرد یه گزارش زنده داریم از وسط هرج و مرج، از ترس جنگ از پا افتادن مردم. بنجی تو صف فروش و فرار. ایوا بازم بنجیه؟ یا شاید یه اسرائیلی دیگه که میخواد از من مشورت بگیره. الو کی هستی؟
سلام، من سلام. مالوم هستم، ساکن تل‌آویو. شما را از برنامه‌تون میشناسم. خواستم بپرسم آیا پناهگاه‌های دنیا ظرفیت پذیرش داره؟
چه شده مادام؟ شما که خودتون پناهگاه های مجهز دارین، توی هر خونه یه چند تایی هست؟
همه پر شدن. مردم از ترس جنگ دوباره دارن پناهگاه ها رو میفروشن به قیمت ویلا. الان تو صف فروش پناهگاه ایستادم، پشت سرم یه آقاییه که میگه اگه جنگ بشه پناهگاهشو حتما توی بازار سیاه میفروشه.
یعنی جنگ نشده بازار سیاه پناهگاه را افتاده؟ این چه آشوبیه، مردم شما تو واهمه جنگ بعدی هست.
خانوم گلباجی، مردم ما بلا تکلیف هست، نمیتونن برن سفر، نمیتونن بمونن. هر شب گوش میدن ببینن موشک میاد یا نه. الانم تو خیابونا صفای طولانی برای خرید ژل ضد اشعه و کنسرو لوبیا تشکیل شده. بله اگه جنگ بشه همه میریم تو یخچال خونه قایم میشیم.
عجب، پس ارتش قوی ترین قدرت خاورمیانه نتونسته به مردمش امنیت بده؟ یعنی مردم خودتونم به بنجی قمپوزن اعتماد ندارن؟
خانوم ما از دولت بیشتر از حماس میترسیم. هرکی حرف میزنه، یکی میگه جنگ میشه، یکی میگه صلح. تو تلویزیون میگن همه چیز تحت کنترله، اما تو خیابون میبینی مردم دارن کیف پولشون رو میدوزن به زیر پیرنشون.
چه فضاحتی، یعنی وضع به این بلا تکلیفی کشیده.
بله غرب تو همین بلبشو دیروز یه آقای اومد گفت میخواد کل کشور رو بفروش و بره اوکراین، گفت اونجا امتره.
اوکراین؟
بله،
یعنی از آتش به شعله پریدن.
بله.
خب پس نتیجه میگیریم که سیاست‌های بنجی نه تنها دشمنانش رو نابود نکرده، بلکه مردم خودش هم به خاک سیالشونده.
راستی شنیدین قیمت بلیت فرار از اسرائیل چقدر شده؟ 3 برابر شده. حتی کشتی‌های قاچاق هم حاضرن ما رو ببرن قبرس.
عجب.
بله.
عجب. یعنی مردم دارن قاچاقی فرار میکنن از کشوری که قرار بود بهشت روی زمین باشه.
بله،
اینم از وعده های بنجی. کجاست این مشموشک جواب این مالوم خاله رو بده؟ ها کجاست؟
دیازپام
سلام 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 دوباره با همه شنوندگان، اونایی که شادن و اونایی که سعی میکنن شاد باشن، حتی اونایی که اخمو هستن و با هیچ وسیله تبسم روی چهرهشون نمیشه نشوند. باز هم در کنار شما هستیم با نگاه تیز آقای دیازپام. امروز صحبت از نقشه‌ای که گم شده، نقشه اروپا در جهان. صدر اعظم پیشین آلمان هشداری داده درباره نقش کمرنگ اتحادیه اروپا. سلام آقای دیازپام، خوش اومدین. آقای دیازپام همیشه خبری بفرمایید.
سلام.
سلام.
هوای امروز،
ای بابا بگذاریم از هوای امروز،
شبیه نقشه قدیمی.
آها خب خوب شد گفتین، بفرمایید.
خطوطش محو، نصف قاره ها گم شده.
آخی
با نقش یا بی نقش؟
بالاخره یه روز شروع کلامتون بدون اشاره به آب و هوا ممکن است.
و اما آب و هوای
بله گفتم که ممکن نیست، ممکن است. خب بریم سراغ اصل خبر. میگن آنجلا مرکل، نه ببخشید، همون صدر اعظم پیشین، گفته از دست دادن نقش اتحادیه اروپا در جهان نتیجه سیاست خارجی خود این اتحادیه است.
بله درسته. بله انگار کاپیتان کشتی بعد از گم کردن مسیر به نقشه نگارا اعتراض کنه که چرا شما دریا رو اینقدر وسیع کشیدی؟
یعنی دقیقاً چی میگه آخه؟
خیلی چیزا میگه، مهم اینه که من فلک زده چی میگم. من الان چند وقته به شما میگم با پدر صحبت کن.
باشه باشه، اجازه بدین این برنامه رو تموم کنیم بعد. خب مثلا میگی خیلی چیزا میگن، مثلا چی میگه؟ چی چی چی؟
سوزن و قیچی.
جدی باشین لطفاً.
بله بله بله، دنیا در حال چرخشه.
بله.
ثروت، فناوری، نفوذ،
بله،
اینا از غرب به شرق در حال مهاجرت.
بله.
مثل اینه که خورشید تصمیم گرفته طلوعش رو از طرف دیگه آسمون شروع کنه و اروپا هنوز در خواب نیمروز خودشه. خلاصه اروپای خواب‌آلود از دنیای تحول خیلی دوره.
اون وقت پس راه حل از نظر ایشون چیست؟
ایشون میگه اروپا باید از لیسبون تا اورال خودشو یه کل واحد ببینه، یه اروپای بزرگ، یعنی از اقیانوس اطلس تا کوههای اورال در روسی.
بلی.
انگار میخواد با چسبی قوی تکه های پازل پراکنده رو به هم بچسبونه تا دوباره نقشه کامل بشه.
اما آیا این ایده تازه است؟ به نظر میرسه سالهاست درباره اتحاد بیشتر صحبت میشه.
درسته، صحبت از اتحاد اروپا دیگه شبیه نواختن همیشگی یه سمفونی شده. همه نوت‌ها رو میدونن، اما رهبر ارکستر گم شده. نوازنده ها هر کدوم افتادن یه طرف، قطعه خودشون رو میزنن. نتیجه چی میشه؟
چی؟
یه سر و صدای ناموزون. هنری تحلیل کردم.
خیلی فکر نمی کردم از موسیقی سردار بیاری. الفبای موسیقی رو آموزش دادی. پس شما خوشبین نیستی نه؟
خوشبینی برای قهوه صبحگاهی خوبه، نه برای تحلیل سیاست.
بله بله.
واقعیت اینه وقتی باد جهانی تغییر جهت بده، دروغ چرا؟
دروغ چرا؟
کشتی هایی که بادباناشون رو جمع نکردن، دروغ چرا؟
بله.
ممکنه به عقب رونده بشن. بله، اروپای امروز نیازمند جمع کردن بادبانهای قدیمی و دوختن بادبانهای جدیدیه که جهت باد رو جدی بگیره و این کار به جای سخنرانی به اراده آهنی نیاز داره.
آه بله بله، خیلی تحلیلتون همچین آشفته. حالا نمیدونم ولش کنین. شنوندگان عزیز، به نظر میرسه نمایش اتحاد اروپا وارد پرده جدیدی شده، پرده از هشدار و خود انتقادی. آقای دیاز پامم امروز نقشه گم شده یا برای ما ترسیم کرد که شاید پیدا کردنش نیازمند چراغ قوه پر نور تر باشه. تا برنامه بعد هوشیار و متحد باشید آقای دیاز پام.
ساعت 25، برنامه از گروه سیاسی رادیو سبا. بازیگران: دانیال الیاسی، محمد بهاریان، خانمها آرزو روشناس و آزاده اکبری. کارگردان: تورج نصر. تهیه کننده: رویا یمینی، با همکاری محمد رضا سجادی.
و اما آخرین پیشکشی رادیو سبا از این بخش به شما عزیزان یه قاصدکی که برای شما کلی خبر آورده. خبرگزاری سبا رو به اتفاق هم میشنویم.
درود بر شما. به بخش خبری سبا بسیار خوش آمدید. گویندگان این بخش فقط خودم و اما.
برای چی همیشه میگی خودم؟
به همراه همکارم.
چطور برای خودت میگی فقط خودم، برای من میگی به همراه همکارم؟
و اما مشروع مهمترین خبرها. قیمت دانشجویان در امتحانات ترم جاری بدون ارائه مستندات موجه است. یک مقام مسئول به همکارم گفت
ایشون گفتن قیمت در امتحانات پایان ترم جاری بدون نیاز به ارائه مستندات موجه تلقی میشه. برو خبر بعدی.
طلا و نقره به شدت سقوط کردند.
واقعا؟ یعنی ارزون شده؟
در جهان کاهش پیدا کردند. یک مقام مسئول به همکارم گفت
کاهش قیمت طلا و نقره توضیح داره؟ برو خبر بعدی.
روغن
چی شده؟
روغن موتور.
موتور ماشین؟
بله.
همه که ماشین ندارن. خبری بخون که برای همه باشه.
وام ازدواج در سال 1405 تا 50% افزایش می‌یابد. همکارم کنار یک مقام مسئول در بخش وام در سبا.
البته فقط وام ازدواج نیست. یعنی وام‌های دیگه هم افزایش پیدا کردن؟ وام ازدواج و فرزندآوری.
وام‌های دیگه؟
بنده مسئول وام ازدواج و فرزندآوری ام. وام‌های دیگه بعد از مسئولش بپرسید.
شرایط دریافت وام ازدواج و فرزندآوری چیه؟
ازدواج کرده باشید و صاحب فرزند شده باشید. اینم شو سوال؟
راست میگید. گزارشگر ازام خبر سبا کنار یک مقام مسئول در بخش وام در سبا.
ادامه خبرها: افزایش واردات گوشت قرمز در روزهای آینده. توضیحات بیشتر؟
توضیحات بیشترش اینه که افزایش حجم واردات و عرضه گسترده دام کشتاری و گوشت طی روزهای آینده اثر تثبیتی بر قیمتها خواهد داشت و کمبودی برای تأمین بازار شب عید و ماه مبارک رمضان وجود ندارد. برو خبر بعدی.
چرا در زمستان بیشتر گرسنه نمی‌شویم؟ یک محقق سبایی پس از سالها تحقیق به یافته‌های جالبی دست یافته است. همکارم کنار همین محقق.
تو زمستون زودتر گرسنمون میشه. زودتر یا بیشتر؟ وقتی زود به زود گرسنمون بشه بیشتر هم غذا میخوریم. وقتی بیشتر غذا بخوریم بیشتر چی؟ بعد خرید کنیم. خیر، بیشتر هم انرژی مصرف میکنیم. انرژی خوردن؟ انرژی خوردن چی؟ انسان با غذا خوردن انرژی به اعضای بدنش میرسونه. آها خب، گاز بیشتر مصرف میشه چون بعد قابلمه بذاره روی شعله گاز، اونم اگر آبی سرد باشه و بخوایم آب بجوشونیم برای ماکارونی گاز بیشتر مصرف میشه. الان موضوع گاز نیست، بنده تحقیق کردم چندین سال. خب حالا دلیل اینکه زیاد گرسنمون میشه چیه؟ خب هوا سرده دیگه، گرسنمون میشه. آخه من یه جای خونده بودم.
تحقیق کردین؟
نه، خونده بودم که از دیدگاه طب سنتی فصل زمستون بر اثر مجاورت بدن با سرما سوخت و ساز بدن برای تامین گرما بیشتر میشه و قدرت هضم افزایش پیدا میکنه و انسان گرسنه میشه و اشتها بالا میره و طبیعتاً افراد سرد مزاج به دلیل مغلوب شدن در برابر سرما بیشتر از افراد گرم مزاج به مصرف غذاها و نوشیدنی‌های گرم و پرکالری نیاز دارن. اینا میشه گفت، ولی بچه‌هام زمستون که میشه بیشتر غذا میخورن.
خب به هر حال 3 وعده بعد غذا بخورم.
نه دیگه، تا 5 وعده هم میخورن.
مدرسه میرن؟
نه بزرگن.
سر کار میرن؟
نه بیکارن.
خب دلیل اینکه زیاد غذا میخورن زمستون نیست، بیکاریشونه.
یعنی چی؟
وقتی بچه‌های شما تو خونه باشن کار نکنن چیکار میکنن؟
پای تلویزیون اثرشون تو گوشیه، کار خاصی نمیکنن.
اضافه وزنم دارن.
از کجا متوجه شدی؟
چون تحرکی ندارن.
تو از کجا میدونی؟
آقا خودت میگی یه جا میشینن،
ولی از جاشون بلند میشن.
تحرک داشتن یعنی ورزش کردن.
نه بابا، تنها تحرکشون اینه که میرن سرویس بهداشت.
این بود تحقیقاتت؟
خب مشکلم همینه دیگه،
برن سر کار درست غذا میخورن.
یعنی کمتر؟
درست غذا خوردن کمتر غذا خوردن نیست.
اینو یه جای دیگه هم شنیده بودم.
اون درست مصرف کردنه که میگن درست مصرف کردن کم مصرف کردن نیست.
آها کجا شنیده بودم من؟
من چه میدونم، این روزا باید در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم.
پس یعنی مصرف گازشون هم کمتر میشه.
مگه چند تا بخاری تو خونه داری؟
دو تا تو اتاقشونه، یکی تو پذیرایی.
بله، چون وقتی سر کار برن اتاق کسی داخلش نیست.
بله دیگه، اجاره میدم.
اجاره میدم چیه؟ بخاری رو بعد خاموش بکنی، در اتاق ببندی.
آه کاملا درسته. من برم
کجا؟
برم تحقیق کنم چطور میتونم بچه‌هام بفرستم سر کار.
خودشون بعد برن.
قرار بود برن که تو الان رفته بودن. با اجازه
گزارشگر اعظم خبر سبا کنار محقق سبایی.
چند راهکار ساده برای مصرف بهینه.
طبق روال هر روز مهمان تلفنی داریم.
البته بنده دیگه مهمان نیستم.
کاملا درسته، جناب پاسخگو هستن، مدیر مسئول بخش پاسخگویی به مشکلات شهروندان سبایی.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شما و شنوندگانتون. مهمترین راهکار برای کاهش مصرف کم کردن دمای خونه است. توجه داشته باشید، با کم کردن 2 درجه از دمای خونه میتونیم مقدار قابل توجهی در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم.
دما چقدر باید کم بشه؟
سوال بسیار خوبی پرسیدید. دمای خونه باید بین 18 تا 21 درجه سانتیگراد باشه.
پس اگه بیشتر باشه؟
اون موقع باید بیشتر کم کنید تا برسید به دمای مطلوب.
چطور متوجه بشین که دمای خونه رسیده به دمای مطلوب؟
وقتی شما شعله بخاری یا تنظیم درجه سیستم گرمایشی رو کم بکنید دمای مطلوب به دست میاد.
میگم دمای مطلوب چه دماییه؟
دمای مطلوب دماییه که برای بسیاری از افراد احساس راحتی ایجاد میکنه. هرچند بسته به سن، سلامت و سلیقه متفاوته. مثلا کودکان، سالمندان و افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی نیاز به دمای بالای حدود 20 تا 22 درجه دارن. همچنین دما باید در نقاط مختلف خونه متناسب با کاربری فضا تنظیم بشه. مثلا اتاق نشیمن ممکنه نیاز به دمای بیشتری داشته باشه. استفاده از گرم مایش مرکزی هوشمند و تهویه مناسب میتونه به حفظ دمای مطلوب و کاهش مصرف گاز کمک بکنه.
راهکار بعدیتون؟
اجازه بدید همین دمایی که عرض کردم جای صحبت داره.
واقعا؟
بله، متاسفانه برخی افراد فکر میکنن که در زمستان هر لباسی میتونن بپوشن، یعنی لباس تابستون زمستون بپوشن. باید لباس گرم بپوشید، دمای خونه کم کنید.
چه جالب.
یعنی شما نمیدونستید؟
چرا میدونستم؟ بعضی اوقات من تو خونه کارشنم میپوشم.
مگه بخاری ندارید؟
داریم، ولی اتاق من بخاری نداره.
خب بهترین کار اینه که در اتاق ببندی بری تو اتاقی که بخاری داره.
چه جالب، اینو یه جا دیگه شنیده بودم.
در گزارش قبلیت اومده بود، خودت گفته بودی.
به فرزندانمون یاد بدیم که از حالا باید در مصرف گاز صرفه‌جویی کرد، بهینه مصرف کنیم. بعد یاد بگیرن و بدونن که در هر فصلی تو خونه چه لباسی بپوشن. بعد بدونن که آیندگان هم به گاز نیاز دارن و ما امانت داریم.
سوال آخرم.
باز هم میگم در مصرف گاز صرفه‌جویی کنید. خدا نگهدار.
به سلامت.
سوال آخرم.
فردا بپرس، هر روز پاسخگو هستن. خدافظی کن.
واسمان سبا سر زمستانی است، در مصرف گاز صرفه‌جویی فراموش نشود. تا خبرهای دیگر در سبا، بدرود.
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد.
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد؟
سویچ ها دیگه میخواد.
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
جنگ روایت ها جنگیه که توی اون جنگ دو طرف از شرایط یکسانی برخوردار باشه، اما ما ببینیم که در یه طرف رسانه‌های داخلی ما واقعیت‌ها رو بیان می‌کنن و در یه طرف رسانه‌های معاند حتی به محتوا و آماری که خودشون دادن هم وفادار نیستن.
ببینید از بالای پشت بام کلانتری به مردم شلیک می‌کنن. نیروهای انتظامی هستن که مستقیم مردم را هدف قرار دادن.
تیراندازی ممتد نیروهای امنیتی در تهران پارس.
کشتار بزرگی از افراد بیگناه اینجا رخ داده.
برنامه‌ریزی کردن که مستقیم به صورت، گردن یا پیشانی افراد تیر بزنن.
این روایت را شبکه منافقین بی بی سی و شبکه اینترنشنال از کلانتری تهران پارس تهران منتشر کرده.
سرکوب خشونتبار معترضان منتشر میشه.
از شب 18 دی ماه و ساعت‌های پر از خون و خشونت آنجا.
در این شرایط وظیفه مردمه که به عنوان افکار عمومی و عوام هر محتوایی رو باور نکنن. حتی رسانه‌های معاند و رسانه‌های تروریستی اینترنشنال و بی بی سی برای اینکه محتوای جذابی به خوراک مخاطب بدن سعی میکنن که تیترهای جذابی انتخاب بکنن، تیترهایی که بار اول برای ما خیلی جذاب و فریبنده است.
کسبه تهران بودند و به بعضی از شرایط اقتصادی معترض. در اختشاشات تروریستی دی ماه در منطقه تهران پارس دو برادر حمید و وحید کشته میشوند و به تیتر اول شبکه اسرائیلی اینترنشنال تبدیل می شوند. تیتری با دروغ‌های درشت و بزرگ که آرامش خانواده را به هم می‌زند.
کانال‌های دیگه که دارن صحبتشون می‌کنن، بعد برامون متنایی می‌فرستن که خدا وکیلیش خودمش صحت نداره. اینا تو برداشت یکی از برداشت از فوت برادرای من میشه.
اما دروغ‌ها چه بود؟
نهادهای امنیتی برای تحویل پیکر این دو برادر کارآفرین بیش از 1 میلیارد تومان از خانواده آنها دریافت کرد.
برادرها شاید هیچ وقت فکر نمی کردند که کار به اینجا برسد و داغ دو عزیز به جانشان بنشیند.
من داشتم ویدیو رو می دیدم، پخش می کردیم برام، داشتم می شمردم. 4 تا دروغ تو این ویدیو بود. در گوش من انقدر از این مسئله می گفتم و ما استرس می دیدم. تحویل نمی دن، انقدر پول می گیرن، اینجوری میشه، اونجوری میشه. هیچ مشکلی یاد مبلغی بخوان دریافت کنن هیچ اتفاقی نیفتاد.
اون روز همکاری که الان بیزره با ما کردن یه نامه نوشتن که کلن ما این رو سر خاک تحویل بدیم که بریم که کلن عماد هزینه های بحلال کفن و دفن اینا همه به صورت رایگانه.
در کنار این ماجرای نقد بسیار بزرگی هم به مدیران این شبکه‌های تروریستی هست، اینکه شما قواعد بازی‌های رسانه‌ای هم بهش وفادار نیستید. یعنی وقتی خبری رو در یک فضای رسانه‌ای که ملتهبم هست منتشر می‌کنید، حداقل وظیفه‌ای که دارید جستجو کردن درباره اونه که اگه می‌خواید دروغی بگید، دروغی بگید که دوم خروسش بیرون نباشه.
در روایت این شبکه‌ها یک طرف ماجرا که کلانتری است به تصویر کشیده شده است.
دو مأمور دیده میشن که تیراندازی می‌کنن
و این گونه به مخاطب خود نشان دادن که نیروهای انتظامی به مردم عادی شلیک کردن.
تیر خلاص بهشون خورده.
اما این سوی میدان هم تصاویرش در فضای مجازی وجود داشت که زیر تیغ سانسور این رسانه ها رفت. وقتی چند نفر از پشت یک خودرو در حال تیراندازی به سمت نیروهای انتظامی هستند و برخی اطرافشان تشویق کنان تماشاگرند و به شهادت رسیدن نیروی انتظامی گفته نمی شود. افرادی که نه برای اعتراض که رسماً به میدان برای جنگ آمدند تا یک ساختمان نظامی پر از اسلحه را تصرف کنند. تهران پارس آن شبها را خونین و پر از دود و آتش سپری کرد. افرادی با افتخار از این همه خسارت به بیت المال فیلم گرفته و برای ضد انقلاب منتشر کرد.
ماشین و اتوبوسشون آتیش زدید.
اما این بار اولی نیست که رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی بعد از حملات تروریستی که دی ماه 1404 انجام شد، دروغ‌هایی رو به بعضی از افراد نسبت میدن. در سال 1401، 1388 و دهه 90 در مقاطع مختلف دروغ‌هایی رو و کشتارهایی رو که هیچ وقت هم مستند نبوده به عوام و افراد مختلف نسبت دادن و متاسفانه عده‌ای هم در داخل پذیرای این رسانه‌ها بودند.
دروغ بعدی اینترنشنال در تقطیع کلام برادر